أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 57 قطره ای از دریای معارف رضوی. درسته که ما بعضی از تکالیف رو نپرسیده ایم، ولی میدونیم که بزرگواران انشالله بهش توجه داشته و دارن. رسیده بودیم در توضیح پیرامون روایت وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به قسمت 30. اگر باز براتون امکان دارد که الان اونایتون که میتونید سرچ بکنید و تعبیر روایت رو بیاورید، یه چند خطی میخوایم از این بخوانیم و بعد عرض بکنم که چه توضیحاتی رو ادامه میدیم. من قسمت 30 رو ببخشید 31 قسمت 31 رو این جلسه باز توضیحاتی برش میافزایم، ولی به خاطر اینکه در جلسه آخر یا نزدیک به آخر احساس نکنید که سرعتی گرفتیم برای اینکه مثلا روایت تمام بشه، این جلسه با اجازه شما قسمت 32 و 33 رو هم میخوانم، با همدیگه میخوانیم و ترجمه میکنیم، ولی توضیحات مفصلی نداره، یعنی از اون قسمت‌هایی است که به جهاتی ازش عبور میکنیم، ولی اینو میخوانیم، دوباره توضیحات قسمت 31 رو با همدیگه تکمیل میکنیم. خب پیدا کردی شما؟ خب همون روایت هست دیگه، اولین روایت از علی ابن موسی رضا در کتاب تحف العقول. یا باید الان همه کتاب تحف العقول را در مجموع در منزل داشته باشن، حالا اگه اینجا ندارن، یا به هر حال باید در گوشی ها و تبلت ها و ایناشون داشته باشن. قسمت 32 حضرت می‌فرماید که و تحریم الخمره قلیلها و کثیرها، دارن شرایع اسلام رو میفرماید. پس اگر جزوتون یه جوری پشت سر همه، باز برای شماره 31 جای خالی بگذارید در حد مثلا یه صفحه، بعد 32 داریم میخوان. و تحریم الخمره قلیلها و کثیرها، از شرایع اسلام تحریم شراب است، چه کمش چه زیاده. و کل مسکرن خمر، هر مست کننده ای شراب است. و کل ما اسکر کثیره فقلیله حرام، هر چیزی که زیادیش فرد رو مست بکنه، زیادش فرد رو مست بکنه، اندکش هم حرام. توجه کنید، بعضیا حالا انشالله تو اطرافیان ما نیستن، ولی فکر میکنم مثلا اگه تی ظرفی رو بخورن و مست نشن و اشکال نداره، مست نباید بشن، در حالی که فرمایش صریح حضرت والمزتر لا یشرب الخمر فانها تقتله، کسی که مزتره نباید شراب بنوشد که قاتل اوست. اینو دیگه بحثای به اصطلاح مصرف مسکرات، چه چیزهای مسکره، چه چیزهای حرامه، در چه مواردی با فتوای چه کسی چه چیزی جایز می شود یا نمی شود، اینا دیگه بحث احکامیه که ما درش ورود نمی کنیم، چون انشاءالله و الحمدلله رب العالمین ما ازش دوریم. ولی قبلا توی جلسه ای به مناسبت عرض کرده ایم که مشروبات الکلی چیزیست که در روایات خیلی مورد مذمت قرار گرفته، در حالی که ظاهرا خیلی سهل الان داره باهاش برخورد میشه. یه وقت لازم بود باید برید روایات مسکرات را و احکامش رو ببینید تا متوجه بشید که چقدر سنگینه، که یه روایتشو قدیم عرض کردیم اگه کسی یادشه بگه، روایتی که امیرالمومنین علیه السلام راجع به شراب در چاه فرمودن، یادتونه؟ یه چیزایی یادتونه، یعنی توش چاه داشت مثلا شرابی چیز،
اون چاه خلاصه
چاه خوبی نبود. بله که حضرت فرمودن اگر در چاهی شراب ریخته بشه بعد اون چاه پر بشه از بالای اون علف هرزی مثلا یا چیز ببخشید گیاهی بروید، من از اون گیاه و از اون درخت هم مصرف نمی کنم. ظاهرن حتی قطره ای از شراب در اون چاه ریخته بشه، یعنی انقدر نسبت به شراب حساسیت در دین وجود داره. بخش 33، 32 رو خوندیم که راجب بحث خمر بود، بخش 33 رو بخونیم. و تحریم کل ویناب من السباع و تحریم گوشت هر درندهی که دندانش نیش دارد و کل ذی مخلب من الطیر و هر پرندهی که چنگال دارد و تحریم تحال خوردن تحال فانهو دمون که خون است. تحریم تحال فانهو دمون، باز اینجا دو تا برداشته که راجع به خود تحال دارن میگن به خاطر مختصاتی که دارد خوردنش، تحال حیوانات دیگه، تحال را نخورید. شاید هم منظور این باشه که از این تعبیر به اصطلاح استفاده شده به جای خون، یعنی خوردن خون را تحریم کردن. باز ما الان ورود فقهی نداریم، اینو یه فقیهی باید بیاد راجبش توضیح بده، اما که خون نجسه رو که میدانیم خوردنش هم جایز نیست. همینجا این تذکر رو بدم راجع به بعضی از دندان پزشکان که مثلا فرض کنید بچه های دندان کشیده باشن، مثلا توصیه میکنن میگن آب دهن تو قورت بده یا مثلا انت این مقدار آب دهن تو بیرون نده، مثلا اینجوری. این امر به حرام است. شما از دندان پزشکی تشریف آوردین بیرون بعد بچه تون بگین که آب دهانی که ممزوج با خون شده باشه، مزه خون داره، نباید فرو داد مگر اشتباهن اتفاقی. مثلا راجب یکی از آیون که خیلی مقید بودم میگفتن ایشون یه بار دندون کشیده بود رفته بوده نمازشو تو حمام خوانده بوده، به علت اینکه دائم بین نماز مثلا این آب دهانش رو خارج بکنه یا آب بکشه، یعنی گاهی اوقات ممکنه آدم به یه سختیایی هم بیفته. حالا من نمیخوام بگم الان حکمشونه، ولی گاهی آدم به یه سختیایی میفته، خیلی راحت نیست که آدم خلاصه بله خونابه دهن تو بخور مثلا برای اینکه بیرون نده فقط. ول جریه و طافی و المارماهی و زمیر و کل شیء لا یکون له قشور. ظاهرن این جریه و نوشتن نوعی مارماهی دراز و بیپولکه، تافی نوع دیگری مارماهیه که در آب میمیرد و مردش به سطح آب میاد، و خود مارماهی و زمیر فرمودن نوعی مارماهی خارداره که لا یکون و لهو قشور، هر ماهی بیپولک. و من الطیر ما لا تکون و لهو قانستون و هر پرنده بیچیندان. چیندان یه اسم دیگه هم بهش میگن، سنگدان. و من البیض کل مختلف طرفاه فحلال اکله، تخم مرغ هر گونه که دو طرفش متفاوت باشد حلال است. و مستوى طرفاه فحرام اکله، و هر نوعش که دو طرفش مساوی باشد حرام است. باز من نمیدونم در انواع تخم مرغ ها چگونه است، ولی روایت اینجوری گفته شده که اگه دو طرفش متفاوت باشه حلاله، دو طرفش مساوی باشه حرام است. اینو من درکی ازش ندارم چون اطلاعات تخم‌مرغی ندارم. اگه کسی اطلاعات تخم‌مرغی داره بفهمد
استفاده کنه. تعبیر اگر تخم یه حیوان مثلا کاملا کروی باشه پس احتمالاً
بعد وقت ممکنه اینه. آره ممکنه دیگه، من حالا چی بگم،
متفاوت حجمش فرق داشته باشه.
ببینید اینی که ازش میفهمیم همین ترجمه است، دو طرفش متفاوت باشه
متقارن
چی؟
متقارن نباشه. در اگه تخم مرغ متقارن هست ولی بالاش نه، اگر از اون
استاتو افقی که،
ولی از یه جهت دیگه متقارن.
اینو باید توی جلسه درس خارج محرمات بحث تخم مرغ شما حضور پیدا کنید، نتیجه شو بر ما بیارید. من حقیقتش درس‌های خارجی که گوش دادم و شرکت کردم تو این بحث چیزی آره نداشتم. حالا این دو تا تیکه رو پس حق میدین که من درش تأملی نکنم، چون در بحث نه خودم به سواد خودم میخوره نه ظاهراً متناسب با خلاص شأن مجلس که راجبی صحبت کنیم. ولی راجب ماهی هم باز چون ممکنه یه وقت بعضی ها مقیده به مصرف ماهی باشن، یادمه که یه ماهی رو عده زیادی میگرفتن و مصرف میکردن، من رفتم پلو اون ماهی فروشه گفتم آقا خدایی این داره یا نداره؟ گفت خداییشو میگی نه فلس نداره، ولی اگه بخوای بگی مردم دارن مصرف میکنن. گفتم نه یه چیزی بود دیگه، حالا نه شماها رو به چیز نندازم، ممکنه الان توی اخچالاتون پر باشه فلز. آره بله
ما میتونم بگم یه چیزی؟
بله حکم شهری. آها بفهم.
یه ماهی بود به نام اوزون برون که ظاهرش رو نگاه میکنی فرض نداره، بعد از زیست شناسا که پرسیده بودن
پشت گوشش داشت
در یک مرحله از زندگیش این یه فلسایی حالا داره، یعنی اون بچه‌هاش کشید، ولی الان نگاه می‌کنی به عنوان یه مالی فلس شما می‌بینی.
آها اونی که من بودم
که یه موقعی مثلا حالا در یه مرحله از این چون فلس داشته پس جزء فلس داره اینجوری بخوام.
آره ولی اونی که من پرسیدم یه چیز غیر از این بود، باز اینا رو برین بپرسین. حالا میخوام بگم یعنی گاهی اوقات عموم دارن میخوان. ببین شما الان نوشیدنیات که دوچار مشکل شد، خوردن تخم مرغت هم که مشکوکه، فقط مونده همون کار خونت که روزای جمعه انجام میدی.
ماهی که میبینی باید فلس داشته باشه یا نداشته باشه دیگه، اینکه یه موقعی داشته یه موقعی نداشته باشه، ظاهرش موقع که فلس نداره یعنی فلس نداره دیگه.
خب ببین الان این همینه که گفتم، یعنی ایشون که تو درس خارج تخم‌مرغ شرکت کرد درس خارج ماهی هم داره، یعنی اونجا چگونه بحث میکنن. مثلا ممکنه ها یه فقیهی میگه آقا من بر اساس این روایات این گونه فهمیدم که در یک مرحله اگر داشته باشه کافیست، یه فقیه دیگه میگه نه نهایتاً باید داشته باشه. بنابراین این که میگم یه بحث فقهیست به مزاح نمیگم، اینو واقعا میگم، یعنی باید اون فقیه منتها شما چیکار کردی؟ شما میگی اون فقیهی که میگه اگه در یک مرحله ای داشته باشه کافیست، به نظر من این آدم که مثلا عمرش در مسیر مثلا فرض کنید شعر گذشته، این آدم عالم تر از اون یکی که همه عمرش در روایت گذشته نیست، پس من از او میپرسم، به تعبیر ما از او تقلید میکنم. مثلا فرض کنید مرحوم علامه جعفری، اگر مرحوم محمد تقی جعفری اگر رساله داشت، شما گفتید آقا شما تفسیر مثلا شرح مثنوی نوشتی، یه شرح نهج البلاغه نوشتی، ولی من فلان عالم را میشناسم که ای او زمانی که شما داشت شرح مثنوی مینوشتی ای داشته سری سوم اصول فقه درس میداده، پس گمان میکنم، حالا فرض کنیم بلاز تقوام هر دو یکی، من گمان میکنم ای عالم تره، تحقیقم کردم گفتن ای عالم تره، پس من از این سوال میپرسم. میخوام بگم اگر میگم برید و بپرسید از کسانی که باید تقلید بکنید، همون دقتای تقلید رو داریم، همین که واقعا نمیدونیم، یعنی مثلا طرف رفته 50 تا روایت تو این زمینه دیده، ما مثلا دو تا دونه روایت دیدیم، دو تا مسئله شرعی شنیدیم، خیلی نظریه عمومی نمیتونیم بدیم، ولی میتونیم بگیم ما از این میفهمیم که و از این مثال ها میفهمیم که افراد گاهی اوقات باید بپرسن. مثلا همونی که اینی که قیافش اصلا دیگه بنده خدا شبیه ماهی شده و اینقدر عمر تو کار ماهیه، این میفهمه دیگه. حالا مثلا شما میگین خانم جون ما از اونا خریده گفته خوشمزه است، و این میفهمه که الان این فلس داره یا نداره دیگه. ببینید نمیگه ماهی مثلا ازون برون است یا نمیدونم حلواست یا چیست، میگه آقا اگر این قاعده رو داشت اینجوریه، اگه این قاعده رو نداشت اینجوریه.
خیلی سریع رد میشه، ولی
واقعا
این چند سالی
مفصل وای میستن روش دیگه،
نه
وارد مستاق نه، وارد این که اگر روایات در واقع متعارضی با هم بود یا روایات مبهمی بود از اینا چجوری باید استنباط کرد. حالا اتفاقا من در توضیح قسمت 31 یه تیکه به اصطلاح فتوا میخواستم بخونم که جالبه که مثلا یه فقیه اینجوری نظر داده، اونجا باید بحث کنم. منتها ببینید بعضی هایی که بحث میکنن خودشون ورودی در این بحث ندارن، یعنی فحل میخواد که نظر بده. بحث فقه یه بحث ساده نیست که از رو رساله هم دیگه بنویسن. وقت این بنده خدا مثلا 3 دور اصول فقه گفته، 3 دور خارج مثلا بحث خمس گفته، 4 دور من اینو گفته. ببین اصلا اینا خودش کار میبره، طرف رو به درس بخونه مطالعه کنه، و ولی بدون اینکه اسم ببرن. وقت تو حوزه دیگه افراد میدونن که نباید بگن آقا ما الان این کارو بکنیم یا این کارو کنیم. وقت خود اون مجتهد چیکار میکنه؟ خود مجتهد اگر در سوق مسلمین باشه میاد، و اگه آگاهی نداشته باشه خرید میکنه و میره. خود اون مجتهد با فتوای سوق مسلمین که اثبات کرده در جای خودش میاد خرید میکنه میره. چه بسا، اینو باز نمیدونم الان به عنوان حکم شهری نمیگم، میگم چه بسا شما اگه الان توی یخچال تو ماهی داشته باشین لزومی به تحقیق نباشه، نمیدونم. ولی یه موقع هست که شما پیش میاد، مثلا میگه آقا این مثلا اینو من اینجوری فهمیدم، میگه آره واقعا اینجوریه مثلا، خب اینجا شما دیگه فهمیدی باید پرهیز کنی. حالا اگه رفتی یه جایی ماهی گذاشتن جلوی شما نمیدونستی سوق مسلمین بود، میتونی بخوری یا نه؟ میتونی بخوری.
یعنی چی
میفهمی؟ یعنی بازار مسلمینه دیگه، خرید میکنی. حالا چه میدونم میتونه ترکیه باشه، محله مسلمونا باشه، نمیدونم یا محله بهایی ها باشه، حالا اوناش با هم فرق میکنه دیگه.
همون
سوق
مسلمی کنارش مثلا کوسن
گذاشته
داره
میفروشه، یعنی
اصلا مهم نیست که این
فرض داره نداره. نه او براش مهم نیست، ولی شما به لحاظ حکم فقهی وقتی میری از سوق مسلمین خرید میکنی وظیفه یه تحقیق راجع به این که این مارک حلال داره یا نداره نداری. ولی اگر افتادی یه کشوری که مغازه ها این دقت رو نداشتن ولی مغازه مسلمان هم نبود، یعنی هر چیز نجس و پاکی رو می آوردن، شما وقتی برمیداری باید چک کنی. برای همین اگر شما به شما یک 2 قرصی رو الان دادن، گفتن آقا این قرص ساخت ایران است، ساخت کشور مسلمان است، ساخت مالزی است، به طور طبیعی شما وظیفه تحقیق نداری. ولی اگر همین قرص رو برای شما خارج آوردن و شما احتمال میدادی توش یه چیزی داره، باید تحقیق کنی بعد بخوری.
ببخش من یه چیزی الان فرض کنی یه مغازه‌ای باشه، حالا نمیدونم همچین چیزی هست، فرض کنی قصابیه تو همین سوق مسلمین هم هست، میدونی یه چیز حرامی داره میفروشه، اینم جزء شامل سوق مسلمین میشه؟
طرف مسلمونه یا نه؟ نه چیز حرامی که شما نمیتونی بخری.
نه.
طرف مسلمونه. خب وقتی مسلمونه و شما بهش میگی گوسفند بده، موظف نیستی بری اون پشت ببینی وقت ذبح درست عمل میکنه یا نه.
نه گوسفند نمیام، چیز دیگه ای که
اونو شما وظیفه نداری ازش، شما اجازه نداری ازش بخری، ولی او به دیگران داره میفروشه، خودش میدونه.
جزء
سوق مسلمینه، بازار مسلماناست، فروشنده مسلمونه. الان این سوپری نزدیک ما میگه که از همکارامون گرفتن چند تا بشکه مثلا مواد مسکر داشته، حالا اون البته با این تعبیر نمیگو، خب اون سوپری بوده، شما از اون سوپری میتونستی خرید بکنی؟ بله ظاهرش مسلمونه. شما میگی من دوست دارم یه دقت ویژه‌ای بکنم، مغازه هایی رو میرم خرید میکنم که یه اسم امیرالمومنین بسم الله اسم صاحب زمانی داشته باشه، اشکال نداره، ولی وظیفه دون نیست. شما وظیفه نداری به این به اصطلاح قصابی بگی تو مسلمونی یا نه، به طور طبیعی تو کشور مسلمان هست، میری ازش خرید میکنی. مثلا این ساندویجی هایی که آره چی بودن؟ اقلیت مذهبی بودن مثلا، اصلا طبق بعضی فتاوی شما میتونی ازش هم خرید بکنی اگر حالا از اون مرجع تقلید بکنی، ولی حالا خاصی دقت بکنی نمیکنی. ولی اگه ندانی موظفی بری بگی شما مسلمونی، نه. ولی اگه داره ساندویج میپیچه، فرض بکنی مرجع شما گفته از اینا نمیتونی خرید کنی، دستشو نجسه، یه زبانی صحبت بکنی شما میفهمی اقلیت مذهبیه، ساندویج ازش نمیگیریم، یا ببخش میگیریم، یا میگیریم یا بیرون میدی گوسفند بخوریم. یعنی سوق مسلمین رو سبک نشمرین، بالاخره آدم باید اعتماد رو. الان مگه تو مکه نمیرن یه عده خرید میکنن؟ خب اونا مسلمون ترن یا بعضی از اینایی که همین قصاب محل شما اگه نماز نمیخونه ولی برای امام حسین سیاه میپوشه، اون که نامسلمون تر از اینه، میره اونجا میخرید، اجازه دادن دیگه، تا قبل ایام غیبت، تا قبل از ایام ظهور، بعدش دیگه اونا مرخصن. و اصلا در روایت داره که این اجازه به شماها داده شده به خاطر آسایش شما، تا قبل از ظهور کسانی که مکتب سقیفن پاک شمرده شدن به خاطر آسایش دوستان امیرالمومنین. سریع روایت. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن شرفه.